ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. امروز جمعه 14 آذر 1399 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم بکتاش خمسی.
ارجمند سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز از درگذشت 347 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته اطلاع داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی که روزانه وزارت بهداشت اعلام می کند، مجموع درگذشتگان این بیماری به بیش از 49,000 تن در کشور رسیده است. به گفته سیما لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 13,300 مبتلا به کرونا شناسایی شدند و به این ترتیب مجموع آمار رسمی از زمان شیوع کرونا در کشور تا کنون شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اینک به 1,017,000 تن نزدیک شده است. به گفته کارشناسان داخلی و خارجی آمار واقعی مربوط به کرونا در کشور چند برابر ارقامی است که اعلام می شود. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که اکنون 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 278 شهرستان نارنجی و 106 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. یک روز پس از برگزاری دومین جلسه از محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشتی جمهوری اسلامی در بلژیک، وکیلش اعلام کرد که حکم رسمی دادگاه برای او 22 ژانویه 3 بهمن صادر می شود. به گزارش فرانس پرس، اسدالله اسدی در دومین جلسه محاکمه‌اش نیز از حضور در دادگاه خودداری کرد. او میگوید بیگناه است و به عنوان دبیر 3 سفارت جمهوری اسلامی در وین از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. این در شرایطی است که دولت اتریش به دلیل نوع اتهام اسدالله اسدی مسئولیت دیپلماتیکش را لغو کرده است. اسدالله اسدی 48 ساله در تیر 97 به اتهام برنامه ریزی برای بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در آلمان بازداشت و تحویل بلژیک شد. 3 متهم دیگر پرونده در بلژیک بازداشت شدند. دادستان برای اسدالله اسدی 20 سال حبس، برای زوج همکار او 18 سال حبس و برای مهداد عارفانی که وکیل اسدی در دادگاه او را خیشاوند آن متهم معرفی کرد 15 سال حبس درخواست کرده است. ژرالد درمنن وزیر کشور فرانسه هشدار داده که ممکن است ده‌ها اماکن اسلامی به توصیف او مشکوک را در آن کشور تعطیل کند. او روز پنجشنبه گفت بر اساس داده‌های سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه 76 عبادتگاه اسلامی مزنون به تبلیغ افراد طلبی و جدایی طلبی هستند.
Il y a dans des endroits parfois très concentrés, effectivement des lieux de culte qui sont manifestement anti-républicains.
در برخی مکان‌های گاه بسیار پرجمعیت، جاهایی هست که علناً ضد ارزش‌های جمهوری فرانسه تبلیغ می‌کنند. سخنانی مغایر با ارزش‌های فرانسه بیان میشه، مثل برابری زن و مرد. سخنانی گفته میشه در تنفر از یهودیان، تنفر از کاتولیکا، تنفر از فرانسه و منابع مالی بسیار مشکوک، و اگر این سوءزن‌ها تایید بشه، من خواستار بستن این مکان‌ها خواهم شد.
وزیر کشور فرانسه گفت برخی از مسئولان مذهبی آن مکانها زیر نظر دستگاه اطلاعاتی قرار دارند. پس از سربریده شدن یک آموزگار فرانسوی در حومه پاریس و کشته شدن 3 تن در کلیسایی در شهر نیس توسط افراطیون اسلامی، پلیس فرانسه مجموعی از بازجویی ها و بازداشت های گسترده را برای مبارزه با آنچه اسلام طلبی سایبری خوانده شده انجام داده است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها که از او شنیدید. و خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی تر و مطالب متنوعی رو در این حال میتونید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای ایران رو بسیار دشوار خواند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره مصوبه اخیر مجلس گفته این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. آخرین خبرهای مرتبط با کووید 19 و مطالب بیشتر رو در همین مجله خواهید شنید که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. در حالی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده طی شبان روز گذشته 347 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند، آمار رسمی و دولتی قربانیان این ویروس در ایران به 49695 نفر رسیده. در این حال رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از صدور مجوز آزمایش بالینی برای واکسن ایرانی کرونا خبر داده است. در این باره با همکارم سپیده بهکام همراه خواهیم شد. سپیده، از این واکسن بگو، آخرین خبرها درباره چی است؟ واکسن ایرانی.
درود به تو مهرداد و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت و وزیر بهداشت پیشتر توضیحاتی داده بودند، از جمله اینکه 20% از واکسن مورد نیاز کشور از خارج قرار هست تهیه بشه و بقیه رو روی واکسن تولید داخلی حساب می‌کنیم، اما توضیحی در مورد این واکسن نداده بودند. اما همونطور که گفتی، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفتش که مجوز آزمایش بالینی برای واکسن ایرانی صادر شده. در یک توییتی نوشت که دست کم دو شرکت ایرانی در حوزه تولید واکسن کرونا مشابه با واکسن شرکت مدرنا و فایزر، دو شرکت معروفی که واکسن کرونا رو الان دارن تولید میکنن، کار میکنن. و او گفت که خانم مینو مهره از متخصص بیماری های عفونی محقق اصلی و ناظر مطالعات بالینی این واکسن هست. قرار هستش که تست بالینی این واکسن تا پایان سال 99 ادامه داشته باشه و در بهار 1400 به مرحله واکسیناسیون برسه. این نخستین بار هستش که این جزئیات در مورد واکسن ایرانی انجام میشه. اما مهرداد، در مورد واکسن در کشورهای دیگه بگم، در حالی که در عراق، پاکستان، امارات، عربستان و ترکیه مقامات گفتن که واکسن به شکل رایگان توزیع میشه بین مردم، اما مقامات ایرانی گفتن که قیمت واکسن با توجه به کشور سازنده تعیین میشه. ترکیه اعلام کرده که 50 میلیون دوز واکسن ساخت چین رو خریده، به زودی واکسیناسیون رو آغاز میکنه. در روسیه هم واکسن روسی اسپوتنیک وی که مقامات روسی گفتن بیش از 92% موثره، قرار هستش که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به شکل گسترده در سراسر کشور توزیع بشه. البته اول ملوانان، پزشکان و معلمان در اولویت قرار دارن. در اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعلام کرده که 6 میلیون واکسن کرونا از شرکت مدرنا خریداری شده و به زودی تحویل اسرائیل داده میشه. در فرانسه نخست وزیر اعلام کرده که مردم به شکل رایگان واکسینه میشن. در بریتانیا گفته شده که نخستین محموله واکسن کرونایی ساخت شرکت فایزر که شرکتی آلمانی آمریکایی هست وارد بریتانیا میشه. در جمهوری چک که ما زندگی میکنیم، وزیر بهداشت اعلام کرده که نخستین مرحله واکسیناسیون ممکن هست که اواخر ژانویه یا اوایل فوریه در جمهوری چک در دسترس باشه. جمهوری چک واکسن های مورد نیاز خودش رو از شرکت فایزر، مدرنا و بخشیش رو هم از شرکت جانسون اند جانسون پیش خرید کرده. در آلمان وزیر بهداشت اعلام کرده که از اوایل ماه آینده میلادی نخستین شهروندان آلمان واکسینه میشن. و یک مورد دیگر رو بهت بگم مهرداد، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که واکسن به تنهایی نمیتونه پاندمی رو پایان بده تو این گیرودار. ولی یک نکته جالب که همه دنیا الان منتظر تولید واکسن هستن و همه به دنبال واکسنن، یک گروهی از مسلمانان در شورای ملی امور اسلامی مالزی روز گذشته جمع شدن دوره هم برای اینکه بررسی بکنن ببینن آیا واکسن حلال هست یا حرام. قرار هستش که نتیجهش رو هم هفته بعد به رئیس حکومت اعلام کنن.
خب امیدواریم نتیجه این باشه که حلال هست، حداقل به خاطر بیماران این کشور و مردمی که احتمالاً با اعلام حرام شاید دچار مشکلات بسیار شدیدتری بشن. سپاسگزارم.
تشخیصش هم آخه مهمه مرداد.
همینطور. متشکرم از تو و از سپیدیگه بهکام خداحافظی میکنیم. به گزارش بعدی خواهیم رسید. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده پنجشنبه 13 آذر ماه گفته مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود، اما برای این کار آمریکا میبایست اروپا رو با خود همراه بکنه. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از او پرسیدم که با وجود آنکه جمهوری اسلامی در وضعیت مناسبی قرار نداره به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ و تنها راه نجات اقتصادش ظاهرا همین برجام هست، چرا باید بازگشت ایران به برجام رو آقای بایدن دشوار بخونه؟
از دو جهت میشه این مسئله دید. یکی این که الان وضعیت نسبت به اون زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد در سال 2018 بسیار متفاوت شده. ایران هم یک سری از تعهدات رو نقض کرده و در زمینه سطح غنی سازی در مورد میزان اورانیومی که میتونه غنی بکنه، سانتریفیوژای توسعه یافته ای رو که میتونه در دستور کار بذاره، در مورد همه اینها گامهایی رو برداشته که اصولا فراتر از برجام بوده و اینها رو الان به عنوان برگهایی در دستش خواهد گرفت در مذاکره که اول کی باید این گام ها رو به عقب برداره. اول باید تحریم ها لغو بشن که ما هم این سطح تعهداتمون رو دوباره احیا بکنیم، یا بالعکس. اینه که یه بخشی از چانه زنی احتمالا سر اینه که کی اول باید امتیاز بده. دوم اینه که خب آقای بایدن در مصاحبه چند روز پیش با نیویورک تایمز اونجا عنوان میکنه که ما درسته که بخشی از تحریم ها رو احتمالا برخواهند داشت که به نوعی سیگنال ناشی از حسنیت رو به تهران بفرستند، ولی با توجه به تمام تجارب احتمالا صرفا در مورد مسائل منطقه‌ای، سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران نمیخوان مذاکره کنن، بلکه میخوان خود برجام رو هم دوباره پروندهش رو باز کنن و در مورد مثلی از مواردش به خصوص در مورد محدودیت ها، زمان محدودیت هایی که برای ایران قائل شده بودند، اون رو تا حداقل 15 سال بعد تمدید بکنن. اینه که احتمالاً با این شعارها و مباحثی که تهران دائم مطرح کرده که به هیچ وجه دیگه حاضر نیستیم راجع به خود برجام مذاکره بکنیم، این هم سخت، ولی خب آقای بایدن این برگ برنده رو داره که اروپایی ها هم نه تنها در مورد مسائل موشکی و سیاست منطقه ایران، بلکه اونها هم معتقد شدن رسیدن به اینجا که ظاهرا باید راجع به خود برجام هم با ایران مذاکره بشه و تغییرات درش به وجود بیاد.
آقای بایدن در این حال تاکید میکنه که تنها در کنار اروپا و سایر کشورهاست که مثل روسیه و چین که میشه مسئله برجام رو به طور کامل حل و فصل کرد. آیا اروپا این آمادگی رو داره که به سرعت در کنار آمریکا قرار بگیره برای این تغییراتی که شما میگید که احتمالاً دولت بایدن هم در دستور کار قرار خواهد داد که برجام رو در یک بازه زمانی طولانی تری تمدید بکنه؟
واقعیتش اینه که خب آقای بایدن با توجه به اینی که خودش عضو ارشد دولت آقای اوباما بوده و این برجام هم در همون دوره به تصویب و توافق رسید، میدونه که چقدر همکاری با اروپایی‌ها و حتی چین و روسیه، چه در اینکه امضاشون رو بذارن پای قطعنامه‌های سازمان ملل، شراکت کنن در تحریم ایران و به طور جمعی اقدام بکنن، چند جانبه اقدام بشه، چقدر مؤثرتر بوده تا این سیاست یک جانبه ای که از سال 2018 آقای ترامپ پیش برده و نهایتا هم جمهوری اسلامی متأسفانه در زمینه آقای ترامپ حاضر نشد بازی بکنه. از این جهتش این امید داره که اون تجربه قبلی دوباره به کار گرفته بشه. همونطور که گفته شد اروپایی‌ها هم نسبت به بسیاری از مسائل نظر مشترکی دارن با واشنگتن، منتها راجع به اینکه پیشبرد این خواست‌ها و مطالبات چجوری باید باشه، تا کجا باید ایران تو چه عرصه‌هایی باید زیر فشار قرار بگیره از یک طرف، و اینکه در عرصه منطقه‌ای هم باید مسئله مذاکرات تا اونجا که میشه همه جانبه و منطقه‌ای پیش برد. ما می‌دونیم که خود آقای بایدن باز در همون مصاحبه چند روز پیش با نیویورک تایمز عنوان می‌کنه که سعی می‌کنیم برجام رو جایی ببریم، طوری پیش ببریم که کشورهای دیگه منطقه هم به نوعی درش ادغام بشن در این مذاکرات، در توافقاتی که به دست میاد. و خب می‌دونیم که از مشکلاتی که اصولا در همون دوره آقای اوباما هم بود همین مخالفت‌های سرسختانه بود که عربستان و به نوعی اسرائیل در پیش گرفتن. اینی که همه اینها رو بخواد دولت بایدن در کنار اروپایی‌ها به یک اجماعی برسونه و همه با ایران نهایتاً توافق برسن، و خب هم کلمه آقای بایدن واقعا درش موردش مستاق داره و کم سخت نخواهد بود.
آقای بایدن یک اشاره‌ای هم میکنه به روابط آیه دونالد ترامپ با کشورهایی که به گفته او رهبران کشورهای غیر دموکراتیک، میگه که به آیه ترامپ به دلیل نزدیکیش به رهبران کشورهای غیر دموکراتیک ایالات متحده رو عملا از اروپا فاصله داده. منظور آیه بایدن احتمالاً تلاش زیاد دولت ترامپ است برای حل و فصل مطالب با روسیه، با کره شمالی، با عربستان سعودی و کشورهای از این دست. اساساً فکر می‌کنید ایران چقدر آماده است که وارد چنین گفتگویی بشه با توجه به تأکیدش برای اینکه ما فقط همون برجام پیشین رو فقط قبول داریم؟
براش آسون نخواهد بود با توجه به این که در هر صورت یک بحث مربوط به اقتداره، به شعارهایی که داده شده و این که بخوان عقب نشینی بکنن، شاید میشه گفت یک جام زهر جدیدی باید نوشیده بشه در تهران. و خب صرفا هم این که برجام را اگر نخوان تا این عرصه عقب بشینن و دست برده باشه تو برجام، باید راجع به اون مسائل دیگه‌ای که آمریکا یا اروپایی‌ها رو رسونده به اینجا که حالا که ایران حاضر نیست راجع به سیاست منطقه‌ایش، راجع به سیاست به خصوص راجع به اسرائیل، یعنی بخش بزرگی از دغدغه‌ای که آمریکایی‌ها دارن راجع به مسائل امنیتی اسرائیل و رویکردی که جمهوری اسلامی از 40 سال پیش در مورد نابودی این کشور پیش می‌بره، صرف نظر از سیاستی که اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها داره و قابل دفاع نیست، ولی بر صورت به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، به عنوان کشور متحد اصلی غربی ها در منطقه، برایشون اصلا آسان نیست به پذیرن یک همچین شعارا و تهدیدهایی از طرف تهران علیه اسرائیل رو. در همین زاویه است که خب فشارها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی هم به نظر میاد که نهایتاً داره میره به جایی که تصمیم رو باید بگیرن، یعنی اقتصاد، کل قفل کردن وضعیت توسعه کشور، همه اینها به جایی رسیده که به نظر میاد دیگه این سیاست 40 ساله بتونه ادامه پیدا بکنه. اونها اینه که تو چه مختصاتی نقب بشینی صورت بگیره با توجه به اینه که 40 سال این شعارها رو دادند، آماده سازی اون پایگاه اجتماعی خود حکومت که یک همچین چرخش اساسی با صورت بگیره هم کار آسونی نیست. مجموعاً توی بنبست دلیل هر صورت جمهوری اسلامی هستش و این چرخش آسونی نخواهد بود. به همه این احوال خب غربی ها هم به نظر میاد که قصدی بر کوتاه اومدن ندارن تا اینکه به نتیجه برسونن این مذاکرات رو.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه 13 آذر ماه به انتقادها در خصوص مصوبه اخیر مجلس پاسخ داده و گفته در این باره با دبیرخانه شورای عالی امنیت هماهنگی شده و در این حال این مصوبه در پی خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران روز گذشته با تایید شورای نگهبان به رئیس دولت 12 هم ابلاغ شده. در همین باره ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این مصوبه به رغم آنچه منتقدان میگویند آیا واقعا در پی کنار رفتن از توافق هسته‌ای یا برجام نیست؟
این که آقای قالیباف اعلام میکنن که هدف مجلس خروج از برجام نیست به نوعی شاید نشون میده که خود مجلس هم باور نداره که قرار این مصوبه اجرا بشه و بیشتر برای فشار آوردن به دولت یا به تعبیر خود نمایندگان مجلس فشار آوردن به طرف غربی هست، چون که اگر بنا باشه که اقداماتی انجام بشه که مبتنی بر کاهش تعهدات دولت ایران بر اساس توافق برجام باشه، قاعدتا اون اقدامات باید با هماهنگی وزارت خارجه باشه که به نوعی این کاهش تعهدات با برجام در تناقض نباشه. از سوی دیگه بخشی از این مصوبه که موضوع اجرای داوطلبانه این پروتکل الحاقی را بر روش تاکید میکنه و اون بخش هایی که به غنی‌سازی 20% و افزایش ذخایر ایران تاکید داره، به نوعی از نظر خود مقامات دولت باعث برهم خوردن برجام میشه. اما شاید دولت مجلس احساس میکنه که قرار نیست این مصوبه اجرا بشه و بیشتر جنبه فشار بر دولت را داره. الان هم هنوز مشخص نیست که موضع دولت آقای روحانی در قبال این مصوبه چیست، چون درسته که این قانون شده، اما آقای روحانی ممکنه که به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسه و خواستار اجرا نشدن این قانون بشه. از سوی دیگه بخش های از این مصوبه قابل تفسیر هست، یعنی درباره اجرای پروتکل الحاقی که گفته شده دولت اون رو باید متوقف بکنه، نامی از آمریکا نیست و بحث چاره به اضافه یک مطرحه که اونها باید تعهدات بانکیشون رو در قبال ایران انجام بدن که اون هم قابل تفسیر است، از این جهت که اروپا به هر حال معتقده که بخشی از اون تعهدات بانکیش رو انجام داده اما تحریم‌های آمریکا مانع اجرای اونها شده و دولت‌ها هم نمیتونن به بانک‌ها فشار بیارن که بخواد از تحریم‌های آمریکا صرف نظر بکنه. بخش‌هایی هم که به موضوعات اجرایی مانند راه اندازی کارخانه یا بحث‌های مشابه مربوط میشه هم ممکنه دولت اعلام بکنه که به دلایل مالی یا به دلایل دیگه نتونسته اونها رو اجرا بکنه و عملاً این که این قانون تصویب شده ضرورتاً به این معنا نیست که اجرا هم خواهد شد.
بسیار خب، گفتی که فشار بر دولت بیشتر هدف این مصوبه مجلس هست. چه نفعی میبره با فشار بر دولت؟ به خاطر اینکه به هر حال برجام که در اختیار دولت حسن روحانی نیست و حسن روحانی به عنوان بزرگترین دستاوردش الان شاید خودش رو به نوعی متضرر میبینه در اینکه برجام به این وضعیت در اومده.
شاید نمایندگان مجلس احساس میکنن که اگر موضوع بازگشت دوباره به برجام مطرح بشه در فضای سیاسی هم تأثیر خواهد گذاشت، یعنی این اصطلاحیه که بارها پیش از این بیان شده که آقای روحانی بتونه اون چک ناشی از برجام رو در فضای سیاسی داخل ایران نقد بکنه. این اتفاقات در مجلس دهم هم افتاد، اما به هر حال به دلیل فضایی که در مجلس 11 رخ داد اصولگرایان تونستن پیروز بشن. الان هم این تحلیل یا این تصور وجود داره که اگر گشایشی در فضای سیاسی خارجی انجام بشه، اون گشایش بر فضای سیاسی داخلی هم تأثیر خواهد گذاشت، به خصوص بر انتخابات ریاست جمهوری آینده. از سوی دیگه صحبت‌های دیروز آقای روحانی و صحبت‌های دیشب آقای قالیباف نشون میده که درباره این که این پیروزی دوباره یا اون اتفاقی که بعداً قرار بیفته به نام چه کسی ثبت بشه دربارش درگیری وجود داره، که آقای روحانی به مجلس میگه که اشکالی نداره، ما اون رو به نام شما ثبت خواهیم کرد. به این معنا قاعدتاً این تحلیل وجود داره که فشار بر دولت سوای اینکه نتیجهش چی باشه بر فضای سیاست داخلی ایران تأثیر داره.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با احسان مهرابی درباره مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که روز گذشته با تایید شورای نگهبان به رئیس دولت 12 ابلاغ شده بود و مورد انتقاد بسیاری باقی شد. آقای قالیباف در این باره گفت که مجلس در پی خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بهای نفت در پی تمدید توافق اوپک پلاس، اعضا و کشورهای غیر عضو اوپک به بشکه بیش از 49 دلار رسید. در این توافق مقرر شد اوپک و کشورهای همپیمان از ابتدای سال آینده میلادی 500 هزار بشکه در روز تولید خود را افزایش دهند و ماه به ماه بسته به شرایط بازار میزان کاهش یا افزایش تولید را بازبینی کنند. در این باره گزارش آنا راشتکایا را بشنوید.
اوپک و کشورهای همپیمان پنجشنبه برای توافق کاهش تولید خود تصمیم جدی گرفتند. جلسه روز پنجشنبه پس از چند روز تعویق که برای مذاکرات بیشتر به منظور رفع اختلاف‌ها بین طرف‌های این توافق در نظر گرفته شده بود برگزار شد و تیان تولید کنندگان اوپک پلاس تصمیم گرفتند از ابتدای سال آینده میلادی تولید روزانه خود را افزایش دهند. عربستان سعودی حامی حفظ میزان کنونی تولید در چارچوب اوپک پلاس بود و روسیه با این استدلال که بهای جهانی نفت به مرز 50 دلار رسیده و با این قیمت سهم نفت شل آمریکا در بازار افزایش می‌یابد، خواستار رشد تولید اوپک پلاس شد. سرگی سیویروف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید به رغم اختلاف‌ها، مسکو و ریاض از ترس سقوط بهای نفت آماده مصالحه بودند.
همه متوجهند که با شکست توافق، بازار با همان مشکلات روبرو می‌شود که در بهار گذشته با آن مواجه شده بود. زمانی که پس از انصراف روسیه از تمدید توافق با اوپک، بهای نفت به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر سقوط کرد. با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی مرتبط با آن، تقاضا همچنان از عرضه کمتر است و ضمناً حساسیت روانی نسبت به هماهنگی اوپک پلاس وجود دارد. در داخل اوپک نظرها متفاوت است، اما در وضعیت بازار موضع روسیه، عربستان سعودی و آمریکا کلیدی است. آمریکا سیاست مستقل از اوپک پلاس را دنبال می‌کند. عربستان حامی مسلم این توافق است و این روسیه است که همواره به دلیل نظرهای متضاد در داخل این کشور عامل جنجال بوده. در این حال به اندازه کافی تلاطم در بازار وجود دارد و به رغم اختلاف‌ها همه علاقمند به ثبات هستند.
طرح موسوم به اوپک پلاس از 4 سال پیش به ابتکار عربستان سعودی و روسیه برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمد و محدودیت های آن بارها مورد بازبینی قرار گرفته. بهار گذشته طرف های این توافق تصمیم گرفتند به طور بی سابقه روزی حدود 10 میلیون بشکه از تولید خود بکاهند و از ماه ژوئیه تا کنون کاهش تولید 7 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بوده. پنجشنبه اوپک پلاس در بیانیه از تصمیم خود برای افزایش تولید 500,000 بشکه در روز از ابتدای سال آینده میلادی خبر داد. همچنین مقرر شد اعضای اوپک پلاس ماهانه وضعیت بازار را ارزیابی کنند. ایران همراه با لیبی و ونزوئلا متعهد به توافق کاهش تولید اوپک پلاس نیستند. بیژان زنگنه، وزیر نفت ایران، پنجشنبه تصمیم اوپک پلاس را عقلانه توصیف کرد و به خبرنگاران گفت:
چون ممکن است اتفاقاتی بیفته در بازار، چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا، اجلاس تأکید داشت که در جلسات آتی تصمیم گیری نهایی بشه و الزاماً فقط افزایش تولید نخواهد بود، بلکه ممکن حتی در صورت لزوم کاهش تولید را هم ما داشته باشیم.
نماینده روسیه در اوپک پلاس پنجشنبه ابراز امیدواری کرد بازار جهانی سال آینده به ثبات بازگردد و با احیای اقتصاد تقاضای نفت نیز به طور چشمگیر افزایش یابد. الکساندر نووک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
بازار وضعیت نسبتاً ثابتی دارد که اجازه می‌دهد بتوانیم به مرور میزان تولید را افزایش دهیم، البته با توجه به تعادل بین عرضه و تقاضا. به همین دلیل تصمیم گرفتیم رویکرد محتاطانه ای اتخاذ کنیم و با بررسی ماهانه وضعیت بازار واکنش سریع به نوسانات قیمت نشان دهیم.
الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، در ادامه این مصاحبه گفت تقاضای جهانی نسبت به همین فصل در سال گذشته همچنان 9 میلیون بشکه در روز کمتر است. او افزود وضعیت بازار به صنعت نفت بستگی ندارد، بلکه کاملا تحت تأثیر موج دوم شیوع ویروس کرونا است و به گفته وی هرگاه این موج فروکش کند و پیامدهای آن جبران شود، تقاضا و قیمت نفت نیز افزایش می‌یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در شرایطی که بریتانیا قرار است از هفته آینده برنامه تزریق واکسن کرونا در این کشور را به اجرا درآورد، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه همچنان منتظرند آژانس داروی اروپا ابتدا مجوز شماری واکسن را صادر کند و آنگاه این کشورها واکسینه کردن شهروندان خود را آغاز کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان بشنوید.
بریتانیا نخستین کشور اروپایی است که مجوز اضطراری استفاده از واکسن مقابله با کووید 19 را صادر کرده و به این ترتیب شهروندان این کشور می توانند از هفته آینده به این واکسن دست یابند. واکسن خریداری شده تولید دو شرکت بایونتک فایزر آلمانی آمریکایی است که اثر بخشی و کاراییشان 95% اعلام شده. بر پایه برنامه قرار است ابتدا افراد سال خورده و ساکنان خانه های سالمندان و سپس کادر پزشکی بیمارستان ها و مراکز درمانی بریتانیا از گزند ویروس کرونا مصون بمانند. شرکت تولید کننده واکسن بایونتک فایزر 4 روز پیش هم از آژانس دارویی اتحادیه اروپا درخواست مجوز کرده بود که قرار است 25 روز دیگر جواب نهایی خود را دریافت کند. مقر آژانس دارویی اروپا در شهر آمستردام هلند است که بیش از 4500 کارشناس و کارمند در سطح اروپا دارد. تا این سازمان واکسن‌های یاد شده را مورد آزمایش و ارزیابی دقیق قرار ندهد، مجوزی برای استفاده از آن صادر نخواهد کرد. آلمان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است که مایل است هر چه زودتر به واکسن پیشگیری کرونا دست یابد، ولی با این حال آلمان و همینطور 26 کشور دیگر اروپایی باید منتظر بمانند تا آژانس دارویی اروپا استفاده از واکسن مورد نظر خود را تایید کند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 1 میلیون آلمانی مبتلا به ویروس کرونا شده و از آن میان نزدیک به 17 هزار نفر هم جان باختند. فرانسه دیگر کشور بزرگ اروپایی نیز که در 8 ماه اخیر بیش از 53 هزار تن از شهروندانش را بر اثر ویروس ناشی از کرونا از دست داده، خواهان دستیابی فوری به واکسن پیشگیری کرونا است. روز پنجشنبه نخست وزیر فرانسه ژان کاستکس با اشاره به این موضوع که از 30 روز دیگر همه شهروندان می توانند واکسن مجانی دریافت کنند گفته قرار است ابتدا حدود 200 میلیون دوز و یا واحد واکسن کووید 19 در اختیار فرانسه گذاشته شود که با این مقدار می توان 100 میلیون انسان را واکسینه کرد. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرده علاوه بر واکسن بایونتک فایزر، واکسن شرکت آمریکایی مدرنا نیز از سوی آژانس دارویی اروپا مجوز دریافت کند. پیش از این هم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود دریافت واکسن در کشورش الزامی نیست و هر شهروند به اختیار خود و نه به اجبار می تواند واکسن‌های ارائه شده را بپذیرد و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
به این ترتیب می رسیم به پایان این مجله شامگاهی در ساعت 19:35 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. از شما دعوت میکنم بلافاصله بعد از این مجله به برنامه هفتگی کارنامه توجه کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته مشکلات معیشتی 10 میلیون تن از کارگران و مزدبگیران در ایران و راه حل هایی که دولت میگوید از طریق آنها به کارگران و مزدبگیران کمک میشود بررسی خواهد شد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. وبسایت رویداد 24 در گزارشی درباره اعتصاب چندین روزه رانندگان پیک شاغل در اپلیکیشن استاپ فود نوشت که آنها میگویند این شرکت تصمیم گرفته است تا تمام پیک های اسنپ فود اکسپرس زیر نظر اسنپ باکس کار کنند تا از این طریق شرکت اسنپ فود بتواند از هزینه پیک ارسال غذا کم کند. بر اساس این گزارش مبلغی که یک پیک برای تحویل غذا دریافت می‌کند ناچیز است و از همان مقدار اندک نیست باید کارمزد جداگانه‌ای به اسنپ فود بدهد. اسنپ فود تا قبل از این کارمزد ارسال غذا را از رستوران‌ها دریافت می‌کرد و حال علاوه بر آن می‌خواهد از رانندگان هم کارمزد بگیرد. یکی از رانندگان درباره وضعیت شغلی خود و همکارانش و این اعتصاب به رویداد 24 گفت قیمت پایه جابجایی غذا برای ما حدود 8000 تومان است و ما می‌خواهیم این مبلغ افزایش یابد. او افزود که شرکت اسنپ فود از 2 هفته پیش دسترسی اسنپ باکس و اسنپ خودرو را برای ارسال همه نوع سفارشی حتی غذا که ارسال آن بر اساس قرارداد ممنوع است باز کرده است. این اتفاق به گفته این راننده باعث شد عملاً درآمد حداقلی رانندگان اسنپ فود محدودتر شود و آنها همچنین مجبور به پرداخت بخشی از همین حقوق حداقلی به عنوان کارمزد به اسنپ فود باشند. یکی دیگر از رانندگان موتوری اسنپ فود هم گفت این شرکت از رانندگان اسنپ باکس حدود 20% کمیسیون میگیرد. برای همین ترجیح میدهد رانندگان اسنپ فود را هم به زیر مجموعه اسنپ باکس ببرد و از آنها هم همان اندازه کمیسیون بگیرد. وی اشاره کرد که تاکنون رانندگان اسنپ فود کمیسیون نمیدادند و این شرکت کمیسیون خود را از رستوران ها دریافت میکرد، اما حالا میخواهد محل درآمدش را بیشتر کند، از رانندگان کارمزد کم کند و در این حال از محل ارسال غذا کمیسیون بگیرد. این راننده گفت اگر امروز اعتراض نکنیم قطعا فردا مجبور به پرداخت کمیسیون میشویم، در حالی که همین الان هم اسنپ فود دستمزد خیلی کمی به ما میپردازد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با اشاره به اعتصاب رانندگان موتوری اسنپ فود میگوید
تردیدی نیست که ادامه بحران اقتصادی، تورم و رکود توامان همه شاخه‌های صنعت و خدمات رو گرفته، یعنی مختص این یا اون شاخه نیست و در نتیجه فقط این یا اون دسته از کارکنان و کارگران نیستن که در دشواری هستن و زیر فشار کارفرماها که دنبال سود بیشتر هستن قرار دارن. اولا فراموش نکنیم که اینها در بخش توزیع هستند و در نتیجه جزو کارگران مولد هستند. فقط کارگر صنعتی جزو طبقه کارگر نیست، اینها هم از اخشار کارگرانی هستند که نه تنها کارگران بلکه به دادن سود بیشتر برای کارفرما مستقیما دخالت میکنند. و وقتی شما نگاه میکنید میبینید که به خصوص با این بحران اقتصادی و این بحرانی که تشدید شده با این کووید 19 سود سرمایه‌دارها کمتر شده، کارفرماها دنبال این هستن که شدت کار رو بالا ببرن تا بتونن که سود بیشتری رو بگیرن و این کاری که اینها دارن میکنن اینه که با یک حرکت اینها رو از یک شاخه به یک زیر شاخه دیگه میخوان منتقل بکنن و کمیسیونی هم از اینها بگیرن و این باعث میشه که درآمد این کارگرها که به نقد بسیار پایین هست و زیر فشار هم اصلا تو ترافیک تهران باید با موتور این ورانور برن، درآمدشون کمتر میشه. مبارزه‌ای که اینها دارن میکنن واقعا تحسین‌آمیزه. برای اینکه فراموش نکنیم اولا اینا با همدیگه تماس چندانی ندارن، در یک محیط کار با همدیگه نیستن و اینا از طریق شبکه‌های اجتماعی به همدیگه وصل شدن. در طرف دیگه اینها کارگرهای رسمی نیستن، بیمه ندارن، و از حق مسکن، تمام این چیزایی که کارگر رسمی میتونه برخوردار باشه برخوردار نیستن. و از همه مهمتر، کارفرما میتونه با صرف پاک کردن اینها از برنامه‌ای که داره، از اون اپلیکیشنی که داره، اینها رو حذف بکنه، یعنی به راحتی میتونه اینها رو اخراج بکنه. وقتی تحت چنین شرایطی که مناسب نیست و در توازن قوای بین اینها و کارفرما به ضرر کارگر عمل میکنه، اینها دست به اعتصاب میزنن، یعنی کار دست خونشون واقعا رسیده. و این بار دیگه یکی حرارت سنجی هست که نشون میده اوضاع اقتصادی چقدر وحشتناک است از یک طرف، و از طرف دیگه کارفرماها چطور برای بالا بردن سود خودشون حتی در این شرایط بحران دست به همچین اقداماتی میزنن و یک همچین بیرحمی هایی رو انجام میدن. این شوخی نیست. از این زاویه اعتصابی که اینا میکنن با آرزوی این رو کرد که همه کسانی که تو این اقشار و این بخش از خدمات کار میکنن موفق بشن حرکاتشون رو هماهنگ‌تر بکنن، که چون اینها نمیتونن اخراج دست جمعی رو سازمان بدن، ولی میتونن هدف بگیرن این یا اون کارگر فعال رو بیرون بکنن. اینی که اقدام مشترک و همبستگی بالا توی اونها خیلی مهمه.
همزمان با روز قانون اساسی و همچنین روز جهانی معلولان، جمعی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به وضعیت معیشتی و اجرا نشدن قانون معلولان در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. به گزارش حساب توییتری کمپین معلولان، درخواست تجمع کنندگان برای گفتگو با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، یا علی ربیعی، سخنگوی دولت پذیرفته نشد و آنان نیز گفتگو با مدیر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را نپذیرفتند. بر اساس این گزارش، معلولان معترض به سمت دفتر رهبر جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند تا در آنجا از دولت شکایت کنند، اما به آنان اجازه داده نشد تا به دفتر نزدیک شوند. به همین دلیل این معلولان نامه‌ای نوشته و تحویل دادند. در سالیان اخیر معلولان بارها به شرایط خود و حل نشدن مشکلاتشان اعتراض کردند. یکی از این اعتراض‌ها به محرومیت نابینایان از استخدام بوده است. به سخنان یکی از معلولان که از سوی کمپین معلولان منتشر شده است گوش کنیم.
من جناب محمد خسروی شهرمازندی دارای معلولیت بینایی شدید هستم و در مقطع کارگردانی بهداشت مبارز با بیماری موفق به اخذ مدرک شدم و پس از ثبت‌نام در سومین آزمون استخدامی که توسط سازمان سنجش برگزار شد با ارائه گواهی سهمیه 3% در کل محل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهرستان، شاهدگان، روستای اوردان موفق به اخذ نمره قبولی شدم و پس از طی مراحل استخدامی که شامل گزینش و تکمیل مدارک بود در مرحله تبکار از استخدام این جانب ممانعت گردید. حال از مسئولین مربوطه خواهشمند است قانون جامعه حمایت از معلولی که شامل مکلف و موظف نمودن دستگاه دولتی به الزام استخدام معلولین میباشد در مورد بنده اعمال شود.
کمپین معلولان در این ارتباط با انتقاد از آنچه معلولیت ستیزی وزارت بهداشت و محرومیت نابینایان از استخدام در این وزارتخانه خواند، نوشت اشکال کار اجرا نشدن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند زی ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اجرایی قوانین را اجرا نمی‌کنند، مجلس نظارت نمی‌کند و قوه قضاییه هم با متخلفان برخورد نمی‌کند. در این حال در روز جهانی معلولان، انتقادهایی در مورد وضعیت آنها و نیز بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان به ویژه شرایط معیشتی معلولان در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. در این ارتباط مرضیه نظری سارخانلو در توییتی نوشت معلول فاقد شغل با مستمری 63 هزار تومان در ماه حتی در تهیه نان برای یک وعده غذایی هم عاجز است. این در شرایطی است که به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، شیوع کرونا در ایران بیش از آنکه سلامت معلولان را متأثر کند، معیشتشان را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال به گفته کمپین معلولان، از ابتدای سال تا کنون ریالی از بودجه ماده 6 قانون معلولان در مورد بیمه توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی پرداخت نشده است. این کمپین نوشت مسئولیت دردهای جسمی، فشارهای روانی، تشدید آثار معلولیت و در نهایت تهدید سلامت ناشی از این موضوعات بر عهده کیست؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب و اعتراض 700 تن از کارگران کارخانه بهمن موتور واقع در جاده قدیم تهران کرج خبر داد. به گفته این تشکل، کارگران کارخانه بهمن موتور که خواستار افزایش دستمزد، کاهش ساعات کاری، تعطیلی روز پنجشنبه به روال سابق و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، در چند روز گذشته دوبار اعتصاب کردند. آنها قرار بود روز پنجشنبه هم دوباره اعتصاب کنند که به دلیل فشار زیاد حراست شرکت موفق به اعتصاب نشدند، اما گفتند که در روزهای آینده اعتراض صنفی خود را انجام خواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که در اعتصاب‌های روزهای اخیر به آنان قول داده شده بود که تمام خواسته‌هایشان در مدت یک هفته تحقق خواهد یافت و از کارگران خواسته شد نمایندگانشان را برای مذاکره با مالکان شرکت معرفی کنند. اما در عوض سه نماینده معرفی شده از سوی کارگران اخراج شدند. این موضوع اعتصاب آنان را به همراه داشت که اعلام شد این کار یعنی اخراج سه نماینده انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش ساعت کاری کارگران در روزهای شنبه تا چهارشنبه افزایش یافته و روز پنجشنبه نیز به روز کاری کارگران افزوده شده است. آنها خواستار تجدید نظر در این موضوع شدند. یکی دیگر از مطالبات اصلی کارگران اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبه سختی کار است. محاسبه سختی کار تا پیش از سال 95 اجرا می شد و کارگران با 20 سال سابقه کار بازنشسته می شدند. اما در این چند ساله آنها باید 30 سال کار کنند تا بازنشسته شوند. در حالی که شغلشان در فهرست مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد. دست کم 200 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی کارگران و وعده‌های عملی نشده مدیر این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تجمع کنندگان خواستار پرداخت تعطیل کاری ایام کرونا و پرداخت حق فنی و بدی آب و هوا به تمامی کارگران شدند. آنها همچنین به شفاف نبودن روند استخدام‌ها، رعایت نشدن عدالت و انصاف در پرداخت اضافه کار و پاداش، نبود برنامه برای تامین مواد اولیه به منظور افزایش ظرفیت تولید و همچنین ناکارآمدی بیمه اعتراض کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به دلیل سوء مدیریت، سوء تدبیر و بی برنامه بودن مدیر شرکت آمار تولید کاهش یافته است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سالیان گذشته بارها در اعتراض به مشکلات موجود در این شرکت و تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین آنچه مافیای فولاد نامیده‌اند را متهم کردند که مانع بهبود تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌شوند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد این مافیا توضیح می‌دهد.
ما اگه بخوایم تاریخ معاصر جنبش کارگری رو بررسی کنیم، در چند عرصه سازماندهی رو ما میتونیم بگیم در شرکت واحد بوده. اگه بخوایم مبارزه با خصوصی سازی رو نام ببریم، باید از هفت تپه نام ببریم. و اگه بخوایم در رابطه با مافیا و زد و بند صحبت کنیم، باید راجع به گروه ملی حرف بزنیم. به نظر من چیزی که امروز بسیار مطرحه در رابطه با گروه ملی فولاد اینه که در چند سال گذشته، به خصوص از سال 93 به این طرف، که شرکت دست بخش به اصطلاح چه خودمانی یا رانتی و نیروهای در قدرت شکل گرفتن و ما میبینیم که در سال 95 با گرفتن مجموعه گروه ملی از مهافرید خسروی و دست خود بانک ملی و بعد دوباره دست نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و سپاهی، ما با افراد زیادی روبرو هستیم. ولی چیزی که امروز مطرحه در رابطه با خصوصی سازی یا مافیای درون گروه ملی، ما با یک افرادی روبرو هستیم مثل مدیریت یوسفیه که اینشون با یک باندی که داره و تغییرات در مدیریت حساب شده کار میکنه و درست در نزدیکی های انتخابات 1400 که ما ببینیم دوباره تغییر کرده و رفته در کنار کسانی وایستاده که به معروفن به نیروهای امنیتی مثل سید کریم حسینی، مجید یوسفی در مجلس برای گرفتن حداقل امام جمعه در کنار خودش برای مانور بعدی. و امروز ما شاهد این هستیم که مافیا در درون فولاد با یک بن‌بست روبروه و اینم نتیجه زحمات کارگرانه که سالها مبارزه کردن نگذاشتن این نهاد اقتصادی از بین بره.
کشور هند هفته گذشته شاهد بزرگترین اعتصاب در تاریخ بشر بود. اعتصابی با شرکت 250 میلیون کارگر و کشاورز. این اعتصاب از حمایت گسترده تشکل‌های زنان و دانشجویی هم برخوردار شد. بر اساس گزارش‌ها همزمان کارگران و کشاورزان با استفاده از تراکتور و اتوبوس به سوی دهلی نو پایتخت هند حرکت کردند تا در آنجا به تصمیم دولت راستگرای این کشور علیه کارگران و کشاورزان اعتراض کنند. دولت حسن روحانی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که سازوکاری را برای پرداخت کمک به طبقات فرودست جامعه در نظر خواهد گرفت. پس از آن هم گفت که کمک‌های بلاعوض 100,000 تومانی برای هر شخص به مدت 4 ماه در نظر گرفته خواهد شد. کمک‌هایی که شامل 11 میلیون تن خواهد بود. دولت همچنین از وام 1 میلیون تومانی خبر داده است که پرداخت آن هم بدون قید و شرط نیست. در این ارتباط خبرگزاری فارس نوشت این کمک‌ها به تنهایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کافی نیست و تورم‌های روزانه روز به روز سفره خانواده‌ها را کوچک‌تر می‌کند. در این ارتباط مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بر اساس نظرسنجی انجام شده از 700,000 متقاضی بیمه بیکاری در ماه‌های شهریور و مهر سال جاری نوشت هرچند 62% متقاضیان بیمه بیکاری دوباره به کار بازگشتند اما هنوز 38% آنها بیکارند. بر اساس این گزارش مصرف گوشت قرمز حدود 72% از خانواده‌های افراد بیکار شده کاهش جدی پیدا کرده است و این در شرایطی است که حدود 15% از خانواده‌های بیکار شدگان حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشتند. از سوی دیگر مصرف مرغ در 76% خانواده‌ها، مصرف برنج در 71% خانواده‌ها، مصرف لبنیات در 61% خانواده‌ها، مصرف تخم مرغ در 42% خانواده‌ها و مصرف ماهانه میوه در 70% از خانواده‌ها کاهش یافته است. ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند. یکی از شنوندگان درباره افزایش شدید تورم در ایران میگوید
در همه جای دنیا تو این ایام کرونا سعی کردن که تورم آنچنان نداشته باشن، اگرم باشه تقریبا خیلی کوچیک باشه که آنچنان به مردم فشار نیاد، با توجه به اینکه اقتصاد کل دنیا کاملا منفی بوده. ولی مملکت ما حالا 2 سال اخیر رو که اصلا ولش کن، از اول سال تا الان فکر میکنم هممون توی تورم تقریبا بالای 100% رو تو همه اقلام تجربه کردیم. این هم کنار، ولی تو این 2 هفته‌ای هم که تعطیل کردن با تورم 40% لبنیات و 50% تایر ماشین، این 2 هفته شور آغاز شده و بعید نمیدونم دوباره چه تورمی رو تو این 2 هفته باقی مونده ما خواهیم داشت. واقعا نمیدونم دولت مردای ما به چی دارن فکر میکنن، نمیگن مردم از کجا میخوان بیارن بخورن.
یک شنونده دیگر هم از گرانی ها انتقاد میکند.
من از آبادان شهرستان مرکز زنگ میزنم. تا 15 روز پیش دجر مرغ بسته بود 3,500 تومان، امروز خریدم 15,000 تومان. سال 90 بهتون بگم، سال 90 من خودم خواربار فروش دارم، من به نینج 10 کیلو میدادم 10,000 تومان، الان شده چقدر؟ 230,000 تومان.
سخنان حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا رو هم میشنویم.
پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2,842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید. ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمیکنه. گزارش ها نشون میدهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمیدهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته.
بر اساس گزارش تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی خط فقر ماهانه 10 میلیون تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 2 میلیون تومان برای یک کارگر مجرد و برای یک کارگر متأهل 3 میلیون تومان است. در این ارتباط تقریبا تمامی تشکل‌های کارگری خواستار افزایش قابل ملاحظه حداقل دستمزد کارگران شدند. در آخرین مورد حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران به خبرگزاری تسنیم گفت فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد. او با اشاره به افزایش چند برابری قیمت‌های موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها یعنی سبد معیشت و ثابت ماندن درآمد حداقلی افزود، جنگیدن برای زنده ماندن جایگزین کار برای زندگی کردن شده است. وی تاکید کرد در بخش سفره‌های خانوارهای کارگری و اقلام خوراکی مواد گوشتی، پروتئینی و میوه‌جات به طور کلی رخت بربسته و چیزی جز آب و تخم مرغ و سیب زمینی آبپز شده نمانده است. او خواستار بازنگری در دستمزد کارگران، اعطای کمک‌های بلاعوض و نیز تأمین اقلام مورد نیاز کارگران از سوی دولت شد و افزود دولت و مجلس به بهانه‌های مختلف و از جمله نبود بودجه از وظیفه خود سرباز می‌زنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اجرای حکم 74 ضربه شلاق در مورد داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو را محکوم کرد و آن را حکم قرون وسطایی نامید. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه آقای رفیعی از زمان اخراج به دلیل فعالیت‌های صنفی در سال 91 تا کنون تلاش کرده تا سر کار خود بازگردد ولی موفق نشده است نوشت، او از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال 98 بود و پیش از آن نیز چند بار بازداشت شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام اینکه این نخستین بار نیست پاسخ حق‌خواهی و مطالبه‌گری کارگران در ایران با شلاق و زندان داده می‌شود تأکید کرد که با چنین برخوردهایی صدای اعتراض کارگران خاموش نخواهد شد. داوود رفیعی چند روز قبل به دست ماموران اجرای احکام بازداشت و متحمل 74 ضربه شلاق شد. او پیشتر به اتهام توهین به علی ربیعی وزیر کار سابق محکوم شناخته شده بود، اما علی ربیعی در سال قبل در نامه‌ای به دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت که از شکایت خود صرف نظر می‌کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت نباید تصور کرد که بردهداری مربوط به دوران گذشته است و در حال حاضر 40 میلیون تن در جهان قربانی بردهداری مدرن هستند. آقای گوترش در پیامی توییتری گفت بردهداری مدرن واقعیتی است که جهان نباید به آن بی‌تفاوت باشد. او افزود بیش از 40 میلیون تن شامل 25 میلیون انسانی که وادار به کار اجباری شده‌اند و 15 میلیون تنی که به زور ازدواج کرده‌اند قربانی بردهداری معاصر هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد 71% قربانیان بردهداری معاصر زنان و دختران هستند. آقای گوترش گفت عمده این افراد از طبقه فقیر مخصوصا اقلیت‌ها و پناهجویانند که در میان آنها کودکان کار، بدهکارانی که گرو گرفته شدند و کسانی که قربانی قاچاق انسان هستند وجود دارند. اعظم بهرامی کنشگر حقوق زنان ساکن ایتالیا:
اهمیت بحثی که آقای گوترش مطرح میکنه در استفاده از کلمه بردهداریه، به خاطر اینکه ما در مورد فقر جنسیتی شده، در مورد تبعیض در واقع حقوقی که بعد در مورد زنان و مردان به همان که هم اندازه و هم تخصص هستند به نوعی رو در موردش اطلاعات زیادی منتشر شده بود، حتی در مورد مهاجرای اقلیمی زنان و شرایط کاهش سطح آموزش زنان و دختران مخصوصا بعد از ماجرای کرونا و کلا اینکه چقدر برنامه‌های رفع تبعیض بعد از خصوصا بعد از مسئله کرونا و مشکلات اقتصادی جدی که برای جهان به وجود آورد عقب افتاده و چقدر اولویت دست چندم قرار گرفته. منتهاش استفاده از این اصطلاح به نظر من اهمیت زیادی داره. در ایران متاسفانه خب ما این شرایط خیلی طولانی‌تر از این گفتگوی کرونا است، به خاطر اینکه مدت ها سرمایه گذاری ویژه‌ای برای رفع تبعیض نشده و ما متاسفانه حتی بنده و تبصرهای قانونی داریم که این تبعیض رو به شکلی سیستماتیک کرده، همین خشونت رو و هم تبعیض رو. نمونه روشنش مثلا حقوق بسیار بسیار پایین زنان کارگر یا اینکه قوانین حمایتی برای زنان کشاورزی که بدون قرارداد مناسبی کار میکنن وجود نداره. فقط در ایران ما چیزی نزدیک به 20 میلیون حاشیه نشین داریم که آمار رسمی اونها رو تایید میکنه و میدونیم که مهاجران اقلیمی همیشه بخش زیادیش از آسیبش متوجه زنان و سالمندان و دخترهاست که مجبور به ازدواج‌های زیر سن میشن. طبیعیه که در چنین موقعیتی ما تا زمانی که قانون نباشه، ابزار حمایتی وجود نداشته باشه و مسئله سرمایه گذاری، نمیتونیم امیدی به تغییر وضعیت داشته باشیم.
خانم بهرامی همچنین عقیده دارد.
در ایران میدونیم که سازمان زنانی سازمان بسیار کمجانه، برنامه جدی نداشته، حتی تو موضوعی مثل کاهش وزن کودکان، افزایش پوکی استخوان، بیماریهی که از سوی تغذیه در زنان و دختران میاد آمار وجود داره در موردش و حتی برای اونها برنامه مستدل و پیگیرانه این سازمان زنان نداشته. بودجه هم که امسال مصوب شده باز مجددا میبینیم که حوزه‌ای مثل حوزه توسعه روستایی یا توجه به مهاجران و عشایر یا توجه به حاشیه نشین ها در اون بسیار بسیار کمرنگه و نقشی نداشته و تغییری در وضعیت پیش بینی نشده. به این ترتیب ما نه اون راهکارهای قانونی، ابزار قانونی رو داریم، نه سازمانی داریم که متولی این امر باشه و نه به شکل طبیعی اصلا برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت وجود داشته. به همین دلیل خب می‌بینید که اخشاری که آسیب‌پذیر هستن و اینقدر این کلمه استفاده شده که این هم حتی نرمالیزه شده در ذهن بسیاری از ما، ولی به هر حال گروه‌هایی که در صف جلوی آسیب ها هستن زنان هستن، سالمندان هستن و گروهایی که نقش مهمی در تولید دارن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.